نمیده. می شود از سیستم های تشویقی، حمایت ها یا مشوق های بسیار خوبی که اگر به اصطلاح کم فروشی، گران فروشی یا این کمتر نوسانات رو داشته باشن، سیستم های تشویقی تعریف کرد و بحث پیشگیری انجام داد. و در نهایت حالا بخوایم ابتدای صحبت هم بحث خانم دکتر آقاپور بود، بحث اخلاق اقتصادی یا فرهنگ اقتصادی رو هم انشالله در برنامه خودمون قرار بدیم.
ممنونم از شما جناب دکتر رامین گلستان، استاد دانشگاه پژوهشگر اقتصاد مقاومتی و مشاور اقتصادی. تشکر از جناب دکتر سید احمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر هلدینگ کسب و کار کشور. تشکر میکنیم از جناب دکتر خسرو ابراهیمی نیا، مدرس دانشگاه، نایب رئیس اتاق اصناف تهران. یه پیامک دیگه هم من بخونم. 0911 693 دو رقم آخر 07 گفته که اگر کمی هم از خودمون شروع کنیم، باید مسئولین هم قدم بردارن و کاری کنن، چون نظارت در بازار اصلا وجود نداره. اگر وجود داشت انقدر وضعیت اسفبار نبود. امروز یه جنسی رو میخری، فردا باید دو برابر بخری. واقعا موندیم بخریم یا نخریم؟ ممنونم که با ما همراه هستید و فردا هم با موضوع تناقضات دولت و بخش خصوصی، اینکه دولت تا کجا باید دخالت کنه، در خدمتون خواهیم بود. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی اقتصادی به مدت زمان 1 ساعت و در این لحظه همراهیم با برنامه راز یک نشونی، شرح دعای روز 26 ماه مبارک رمضان تقدیم حضورتون میشه.
راز یک نشونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل سعی فیه مشکورا و ذنبی فیه مغفورا و عملی فیه مقبولا و عیبی فیه مستورا. یا اسمع السامعین.
خیلی از ما فکر میکنیم که اگر که اهل تلاش باشیم، اگر که سعی بکنیم، اگر که دوندگی بکنیم، پنبلی نکنیم و روز و شب خلاصه تلاش بکنیم برای چیزی که میخوایم، حتما بهش خواهیم رسید. واقعیت ماجرا این هستش که بله، سعی کردن انسان رو به هدفی خواهد رسوند اگر هدف گذاشته باشیم، ولی الزاماً به سعادتمون نخواهد رسوند. یعنی اگر که ما هدف رو درست مشخص نکرده باشیم، هر چقدر سعی بیشتری بکنیم، برعکس به جای اینکه برامون منفعت ایجاد بکنه، ممکنه ضررمون رو بیشتر کنه. مثل کسی که در یک کار اقتصادی از ابتدا حساب کتاب کار رو درست مشخص نکرده، از ابتدا کاری که زیان ده بوده رو و هر خرید و فروشی فقط زیانش رو بیشتر می‌کرده شروع کرده و خیلی هم قوی‌تر از دیگران اون کار رو ادامه بده. خب چون قوی‌تر داره، با سرعت و قدرت بیشتری داره اون کار رو انجام میده، هم سرعت زیانش بیشتر میشه، هم شدت زیانش بیشتر میشه. هم سریع‌تر هم قوی‌تره. هم سرعت زیانش سریع‌تر به زیان میرسه و ورشکست میشه، هم خیلی شدت زیانی که می‌کنه زیاد خواهد بود. پس خیلی مهمه که اون خشت‌های اول رو در یک دیواری که می‌خوایم بچینیم و می‌خوایم ازش بهره برداری بکنیم، صاف و درست بچینیم، وگرنه تا سریا می‌رود دیوار کج. خداوند وقتی که می‌خواد همچین تذکاری به ما بده، مثلا در جای مختلف گفته، اما یکی از مشهورتریناش این هست که یکی از صریح‌ترین هاش در واقع این که می‌فرماید قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. آیا میخواهید که به شما خبر بدم، پیغمبر از طرف خداوند بگو، میخواهید به شما خبر بدم از زیانکارترین مردم؟ الذین از دل سعیهم با سادزاد در واقع کسانی که تلاششون، سعیشون گمراه شده، در مسیر غلط هست، نه اینکه تلاش نکنن، سعی هم دارن ولی در مسیر غلط، فل حیات دنیا، در زندگی دنیا، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تازه خیال میکنن، وهم برشون داشته که تازه دارن خیلی کار خوبی میکنن، یعنی اساسا مسیر درست رو نادرست از هم دیگه نشناختن و فقط دارن تلاش میکنن. یه موقعی مثال میزدم برای رفقایی، میگفتم که گروهی بودن که خیلی دوست داشتن کار بکنن، خیلی دوست داشتن برای مردم زحمت بکشن و دائم داشتن میگفتن آقا بدو، چرا سب کنید، فکر کنیم اصلا برای چی باید بدویم، با چه هدفی باید بدویم، در کدوم مسیر، با چه شدتی، با چه زمان بندی، با چه برنامه. گفتن نه آقا، اصلا وقت فکر کردن نداریم، وقت حرف زدن نداریم، وقت تأمل کردن و برنامه‌ریزی کردن نداریم، فقط بدو. و خب معلومه که این دویدن ها و این تلاش های بی تأمل به خیلی چیزا غیر از اونی که باید میرسید. اگر این تأمل نباشه، حتی ممکن است کلامی مثل کلام حضرت حق در اوج برکت و نیکویی و خیر برای انسان هست، دقیقا برای انسان زیان رسان باشه. یعنی چی؟ خود قرآن میفرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. کسایی که ظالمانه، یعنی حرف درست و سر جای درستش استفاده نکنن، در مسیر درستش استفاده نکنن، هر چقدر ازش بیشتر میخوان استفاده بکنن، به خسارتشون بیشتر اضافه میشه. پناه بر خدا میبریم. خدا دست همه رو بگیر، انشاءالله توی این مسیر هم فهم درست پیدا بکنیم، هم جهت درست رو تلاش بکنیم. مجاهده و تلاش پسندیده است، به شرط اینکه فی سبیل الله باشه، در مسیر درست باشه.
یا رب تلاش و طاعتم مقبول فرما، امروز عصیان و گناهم را ببخشا، پوشنده عیب کسان عیبم بپوشان، دانای دانایان تویی حی توانا، دانای دانایان تویی حی توانا.
مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر آماده ای دریافت زکات فطریه شما مردم خیر و خجاج است. هموطنان گرامی میتونن زکات فطریه خودشون رو از طریق شماره گیری ستاره 780 ستاره 65 مربع به سالمندان، معلولین و کودکان معلول ذهنی و بیماران MS اختصارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سوال شده است اگر شخصی در ماه مبارک رمضان به جای غسل واجبی که بر عهده اوست تیمم کند، در این حال آیا روزه او قابل قبول خواهد بود یا خیر؟ باید عرض کنیم که اگر فرصت انجام غسل دارد و می تواند غسل بکند ولی غسل نکند و تیمم بکند، بله روزه او اشکال داره. ولی کن یه موقعی است که طرف وقت غسل کردن نداره، تا بخواد بره حمام و غسل بکنه اذان صبح رو میگوین، این آدم طبیعی است که وظیفش انجام تیمم است و اگه تیمم بکند روزه او صحیح است و اشکالی ندارد، چون معذور است و به اضطرار افتاده است. اما در حالت عادی نمیتواند به جای غسل تیمم انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تشدو والتقين نضاعب و توقيف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اپلیکیشن ایران صدا رو از رادیو گفتگو نقطه آی آر دریافت بفرمایید. 15:40 و در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه رهنما. برنامه است به مدت زمان حدوداً 13 دقیقه.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
راهنما جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. راهنما
اقتدار ملی از جمله ارزش‌های مطلوب جوامع کنونی است. هر کشور و ملتی به دنبال اقتدار ملی است و برای رسیدن به آن تلاش می‌کند تا بسترهای لازم را فراهم کند. امام خمینی رحمت الله علیه به مسئله اقتدار سیاسی و ملی اهمیت بسیار می‌دهند. نوعان حملات ایشان در دوران انقلاب در بسیاری موارد علیه منش و رویکرد ذلت‌آور نظام ستمشاهی است. اینکه چرا شاه خودش و مملکت را در مقابل حکومت‌های بیگانه ذلیل و خوار می‌سازد و به عزت و اقتدار ملی بی‌توجه است. مجموع عوامل و عناصر مورد تأکید امام در خصوص اقتدار ملی متنوع و متکثر است، اما در بررسی اجمالی امام اقتدار ملی و سیاسی را در چه چیزی می‌دانند و عوامل مؤثر بر آن را چگونه تعریف می‌کنند؟ دکتر مهدی مرتضوی نژاد، تحلیلگر انقلاب اسلامی.
در منظومه فکری حضرت امام، اقتدار ملی از اساسی ترین مؤلفه‌های پدیداری و پایداری نظام سیاسی است. اندیشه ضعیف به طور کلی نمیتونه تبدیل به نظام سیاسی بشه و نظام ضعیف قابلیت دوام نداره، پس لذا اندیشه و نظام یعنی ساختار باید قوی باشه. اما سوال اساسی که اینجا مطرح است این که منشأ قدرت چیه؟ یعنی به چه کشوری قدرتمند، به چه کشوری میگیم دارای اقتدار، و یه ملت چطور میتونه قدرتمند باشه؟ در پاسخ به این سوال بنیادین، مکاتب بین المللی مختلف هر کدوم نظریات جداگونه‌ای دادن. اینکه ابزار و ملاک‌های ارزیابی اقتدار ملی چی هست؟ یه سری از مکاتب مجموعه‌ای از شاخص‌ها رو مطرح کردن. مثلا ما در نظریات جدید علوم سیاسی می‌بینیم که میگن جمعیت و وسعت سرزمینی، دولت و حاکمیت، اینها مهمترین عناصر شکل‌گیری قدرت یک ملت. ملتی که جمعیت بیشتری داشته باشه، قلمرو بزرگتری داشته باشه، دولت توانمندتری داشته باشه، از نظر اینها قدرتمندتره. برخی دیگه از مکاتب سیاسی معیار نهایی قدرت ملی رو توانمندی نظامی میدونن، یعنی ما هر چی قدرت بازدارندگی نظامیمون بیشتر باشه، هیچ کشوری جرئت نمیکنه به ما حمله کنه. چرا؟ چون الان در وضعیتی هستیم که امنیت کشورها مورد تهدید داخلی و خارجی قرار میگیره. برخی دیگه از مکاتب هم ریشه قدرت ملی رو مسلط شدن به منابع اقتصاد جهانی میدونن. اما در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که ما این شاخصهای متعارف قدرت رو حفظ کردیم و سعی کردیم از اول انقلاب همیشه اینها رو ارتقا ببخشیم، که در این 40 سال جمهوری اسلامی ایران ما در تمامی بخش‌های فرهنگی، سیاسی، علمی، نظامی، اقتصادی یک ارتقاء و پیشرفت بزرگی شدیم. ما هم تأکید بر افزایش جمعیت داریم، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم تأکید بر آموزش و پرورش داره برای توانمندسازی این جمعیت و بهبود ساختار حکومت و همچنین توانمندسازی نظامی. اما نکته‌ای که جمهوری اسلامی رو از سایر مکاتب دیگه متمایز میکنه چیه؟ اینه که قدرت جمهوری اسلامی مردم بنیانه، یعنی ما دوچار یک دارای یک سرمایه اجتماعی خیلی عظیم هستیم، یک سرمایه خیلی عظیم. هرچند این عوامل مذکوری که عرض کردم عوامل قدرتن، اما مهمترین داشته جمهوری اسلامی برای اقتدار اتکا به قدرت بی پایان الهی و مؤلفه مردمه. ما میبینیم در مقاطع مختلف تاریخی به دلیل وقوع جنگ و قیام‌های مسلحانه در تهران، آمل، کردستان، ترکمن صحرا، جنگ‌های تحمیلی، فتنه‌های 78 88 ما یک ارتش منسجم یا منابع مالی لازم یا اقتصاد پویا نداشتیم، اما جمهوری اسلامی همیشه قدرتمند ظاهر شده و این چیزی نیست جز به خاطر اتکا به مردم و سرمایه عظیم اجتماعی و اتکا به قدرت بی‌پایان الهی.
از نظر امام خمینی یکی از شروط اصلی کسب اقتدار ملی عدم وابستگی و استقلال کشور است. ایشان نظام ستمشاهی را عاجز و ذلیل می‌دانستند چون وابسته بود و دلیل این وابستگی را غارت منابع ملی توسط بیگانگان و وجود پایگاه‌های نظامی در سرحدات یا داخل کشور می‌دانستند. ایشان می‌فرمودند اگر چنانچه ایران مستقل بود و تحت نظر دیگران اداره نمی‌شد، دیگران در آن دخالت نداشتند و قدرتمند بود و نظام آن پیوست به نظام دیگران نداشت. ثبات از برای ایران حاصل می شد. ایرانی ها هم می خواهند که ایران ثابت باشد، متزلزل نباشد. هر روز یک کسی در آن دخالت نکند. هر کاری می خواهند به دست نوکرانشان اجرا نکنند. دخالت در مقدرات مملکت نکنند.
و به شما می گم که از هیچ کس نترسید الا خدا و به هیچ کس امید نبندید الا خدای تبارک و تعالی، و اگر چنانچه امید خودتون را به خدای تبارک و تعالی تمام کنید، به این معنا که تام بشد این امید شما، اطمینان برای شما بیارد این امید شما، من به شما اطمینان میدم که آسیبی این مملکت نبیند. توجه به همین معنا داشت باشید، همه ملت ما چه دولتی هاشون و چه غیر دولتی ها، دولتی هاشون و چه غیر دولتی ها، چه نظامی ها و چه غیر نظامی ها، همه ملت ما امیدشون را به خدای تبارک و تعالی که منبع قدرت هست و منبع نور است، امید خودشون را به او ببندند و هیچ توطئه ای را ازش نترسند. کسی که پشتیبان او خداست از این توطئه هایی که شایع اندازی می کنند که توطئه است و کجا توطئه است کجا چه است، از اینها نباید بترسند.
صورت دیگر استقلال از بیگانه اتکا به مردم است. از نظر امام اقتدار ملی در پیوستگی حکومت و مردم است. ایشان معتقدند یک دولت در صورتی میتواند مقتدر باشد که مورد حمایت مردم بوده و به توانایی های آنها متکی باشد. دکتر سعید صادقلو، پژوهشگر اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه.
حضرت امام به هر حال همیشه روی اقتدار در واقع جامعه مسلمان و مستضعفین، محرومین و مسلمانان جهان تأکید داشتن و اقتدار ملی رو در واقع حضرت امام با پیش زمینه استقلال اعتقاد داشتن که این اقتدار به وجود خواهد آمد، استقلالی که در واقع استقلال فکری باشه و در قالب معنویت در جامعه وجود داشته باشه. به هر حال با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از زمینه‌های اقتدار برای بحث اقتدار نظامی بوده، به این جهت که ما در 40 سالی که از عمر با برکت انقلاب اسلامی گذشته روزی نبوده که در واقع سایه شوم در واقع سلطه‌گری ابرقدرت‌ها بر کشور ما در واقع روزی نبوده که این سایه شوم دور بشه و ما همیشه در قالب تهدیدهای مختلف کشورمون قرار داشته و به همین خاطر یکی از بزرگترین اقتدارهای ما، ابعاد اقتدار ما، اقتدار نظامی بوده که ما در جهان زبان زد هستیم.
با توجه به تمامی عوامل و عناصر مورد تاکید امام در خصوص اقتدار ملی در اندیشه سیاسی امام، رأس نظام و رهبری حکومت نقشی بسیار مهم و اساسی در اقتدار ملی دارد. در اندیشه ایشان اساساً بهره‌گیری از منابع و امکانات موجود منوط به توانمندی رهبران نظام است. بر همین اساس عامل اصلی عدم ثبات و وابستگی و در نهایت ضعف اقتدار ملی ایران در زمان پهلوی را در رأس حکومت می دیدند.
به مناسبت فرارسیدن سالگرد بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان‌های مختلف به تجدید میثاق با آرمان‌های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند. 9 مرداد ماه که سری کردیم، تجدید میثاق مدیران و کارکنان سازمان جوانان هلال احمر با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود، ساعت 19 در حسینیه جمال. امروز شنبه 11 خرداد ماه تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ساعت 11 در حرم امام خمینی رحمت الله علیه. همینطور امروز تجدید میثاق شهردار و مسئولان شهری با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 10:30 صبح در حسینیه جماران برگزار شد و تا ساعتی دیگر از ساعت 18:30 در حسینیه جماران امروز محفل انس با قرآن توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشه و فردا 12 خرداد ماه تجدید میثاق وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و جمعی از قهرمانان ورزشی با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ساعت 18:30 در حسینیه جماران برگزار میشه. 15:54 و همراه میشیم با برنامه کوتاه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی و میخوام در این نوبت صحبت بکنم در مورد این موضوع که اصرار بر این که همیشه حق با ماست ما رو عصبانی میکنه، یعنی ما زود به نقطه جوش میرسیم. وقتی درباره خودمون اینجوری فکر کنیم طبیعیه، اولین مانع روبروی ما باعث عصبانیتمون میشه. اما اگه اصرار بر این که ما حقیم نداشته باشیم، اصرار نکنیم، بلکه آگاهی رو در میان بگذاریم، بگیم من دلائلم این هاست، یعنی این که میگویم حق، فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که اصلها ثابت، حق اصلها ثابت، مثل یه درخت ریداره، حالا یه نفر تکیه کنن، دو نفر تکیه کنن، اصلا تأثیری روی این اصل ثابت، اصل به معنای ریشه، ریشه داره و ریشه هاش در دل زمین در حقیقت جای داره. برای همین اصرار بر این که ما همیشه حق رو به خودمون میدیم شاید ازاری فرهنگی نشأت بگیره که باید روی این ازاری فرهنگی کار بکنیم و نسبت به او حساسیتمون بالا بره. یعنی هرگاه در درون ما یک ندای درونی میگه نه نه حق با توه، اینجا باید الان سرکوبگرانه برخورد کنی، باید یاد فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام بیفتیم و بگیم این گونه نیست، حق اصلها ثابت، حق نیاز به اثبات داره، چون که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماد هر چیزی نشانه ای دارد، نشانه سخن حق دلیل و برهانه، و لذا هر انسانی که اقامه دلیل بکنه میتواند بگوید که من نسبت به اون حقیقتی که در نزد خیش یافتم حالا مصرم. مصرشم برای پابرجایی خودشه. یعنی ما یه آیه داریم در قرآن سوره مبارکه فصلت آیه 31 و 32 که میگه ای کسانی که ایمان آوردید بعد ثم استقامو، اون وقت استقامت ورزیدید. این استقامت ورزیدن یعنی ثابت قدم بودن بر استدلالی که برای ایمانت داری، نه اینکه تعصب داری، نه اینکه گره در وجود تو هست دیگری رو میخوای بکشی که یه رأی صائبی در نزد تو هست. از این منظر به مسئله نگاه بکنیم، نقطه جوشمون مدیریت میشه و اصرار بر این که همیشه هم حق با ماست ترک میشه و این عادت فرهنگی ما در حقیقت مدیریت میشه و به تبدیل به فرهنگ پیشرو میشه که فرهنگ قرآنی هست.
میخواستم برم واسه برگردوندنش. قبول داشتم که بدجور کنترلمو از دست داده بودم و میخواستم حرف خودمو به کرسی بنشونم. وسط داد و بیدادم یادمه که به هم گفت این دفعه چندومته و رفت. فقط همین یادمه. انقدر عصبی شده بودم که جز این دیگه اصلا چیزی یادم نیست. راست میگفت. چند بار تلاش کرده بودم جلوی خودمو بگیرم و افسار خشم دستم باشه. اما خب زورم نرسیده بود. حق داشت. یه دستگل گرفتم رفتم سر کارش و بیرون منتظر موندم تا بیاد بیرون. شروع کردم زیر لب زمزمه کردن. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. پروردگارا سینه ام را گشایدن و کارا برای من آنساز.
به اطلاع شما میرسونیم که رادیو گفتگو پویشی رو در کانال سروش راه اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب. شما میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع